ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. وزیر خارجه اسرائیل برای دیدار با مقام‌های آمریکا راهی واشنگتن شد. به گفته گوگل، هکرهای وابسته به سپاه محتوای ایمیل کاربران در ایران را سرقت می‌کنند. وکیل سپیده رشنو می‌گوید خانواده او تحت فشار هستند. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم جمشید زند و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. در حالی که گمان زنی ها درباره سرانجام مذاکرات احیای برجام ادامه دارد، بنی گانس وزیر خارجه اسرائیل برای دیدار با مقام های دولت آمریکا روز پنجشنبه راهی واشنگتن شد. آقای گانس پس از دبیر شورای امنیت اسرائیل دومین مقام این کشور است که طی مدت یک هفته به آمریکا می رود. بنی گانس پیش از ترک اسرائیل در توییتر نوشت توافقی که توانایی های هسته‌ای ایران را سالها به عقب باز نگرداند و فعالیت هسته‌ای ایران را برای سالها محدود نکند به امنیت منطقه و جهان آسیب می‌رساند. آمریکا روز چهارشنبه پاسخ خود به پیشنهاد ایران درباره متن اتحادیه اروپا را به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارائه داد و ایران پس از دریافت این پاسخ بررسی آن را آغاز کرد. اسرائیل مخالف احیای برجام است و در روزهای اخیر به تلاش‌هایش برای متقاعد کردن آمریکا برای مخالفت با خواسته‌های ایران برای احیای برجام افزوده است. اما گزارش تازه گوگل در زمینه مقابله با تهدیدهای سایبری مورد حمایت دولت‌ها نشان می‌دهد که گروه هکری موسوم به بچه گربه ملوس وابسته به سپاه پاسداران توانسته با استفاده از نرم‌افزاری جدید محتوای جیمیل شماری از کاربران گوگل در ایران را هک کند. کارشناسان تهدیدهای سایبری گوگل روز سه‌شنبه گفتند که هکرهای وابسته به حکومت ایران با بهره برداری از بدافزاری به نام هایپر اسکریپت توانستند علاوه بر بخشی از داده‌های کاربران در جیمیل، اطلاعات ایمیلی کاربران یاهو و مایکروسافت آوتلوک را نیز سرقت کنند. این بدافزار به هکرها امکان می‌دهد داده‌های حساب‌های ایمیل تخمه‌های خود را بدون بر جای گذاشتن هیچ ردپایی بربایند. هکرهای وابسته به سپاه پاسداران علاوه بر بچه گربه ملوس به نام‌های دیگری از جمله EPT-35، فسفور و نیوز بیف نیز معروف هستند. و وکیل سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری زندانی در ایران، روز پنجشنبه خبر داد که حال خانم رشنو مساعد است اما خانواده او به شدت تحت فشار هستند. نعیم رضا نظامی روز پنجشنبه در گفتگویی که با روزنامه شرق انجام داده به منبع فشارها اشاره نکرده، اما گفته که بیرون آمدن خانم رشنو باعث می شود این فشارها اندکی کاهش یابد. سپیده رشنو روز 25 خرداد پس از انتشار ویدیویی از درگیری او با زن جوان دیگری در اتوبوس بر سر حجاب اجباری بازداشت شد. در آن ویدیو زن مدافع حجاب اجباری تهدید می‌کرد که فیلم این درگیری را به سپاه پاسداران می‌دهد. پس از بازداشت سپیده رشنو تصاویری از اعترافات اجباری او در تلویزیون حکومتی ایران به نمایش درآمد که در آن نشانه‌هایی از آثار آسیب دیدگی روی چهره خانم رشنو دیده می‌شد. و رفت و آمدهای مسئولین روس و ایران به توافق‌های متعددی انجامیده. مقامات دو کشور از گسترش بی‌سابقه همکاری در زمینه‌های مختلف خبر می‌دهند، از خودروسازی گرفته تا اکتشافات در نفت و گاز. گزارش‌ها همچنین از افزایش تعاملات نظامی بین مسکو و تهران حکایت دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه و ایران در حاشیه نمایشگاه خودروسازی مسکو 12 تفاهم نامه به ارزش 700 میلیون یورو امضا کردند. ایران در این نمایشگاه که از دوشنبه در پایتخت روسیه دایر شده، بزرگترین قرفه را به خود اختصاص داده و به دنبال طرح‌های مشترک به روسیه در تولید و فروش خودرو و قطع است. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو چهارشنبه اعلام کرد برای تسهیل تعاملات شرکت‌های روس و ایرانی، میر بیزنس بانک نماینده بانک ملی در روسیه برای نخستین بار مبادلات روبل و ریال انجام داده. راه‌های رفع موانع مالی و لوجستیک در مناسبات اقتصادی تجاری مسکو و تهران از موضوعات کلیدی رئیس‌جمهور علیرضا پیمانپاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که برای سومین بار طی سال جاری به روسیه سفر کرده، و همچنین رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با مقامات روس در مسکو بود. در پی این مذاکرات اعلام شد دو کشور غیر از خودروسازی در بومی کردن تعمیر هواپیما نیز همکاری خواهند کرد و همچنین ارسال توربین از ایران به روسیه آغاز شده. همزمان دمیتری زورف، معاون وزیر حمل و نقل روسیه، به همراه ایگر لویتین، دستیار رئیس جمهور روسیه که پیشتر نیز وزیر حمل و نقل این کشور بود، در تهران درباره مشارکت روسیه در طرح‌های ریلی، امکانات ترانزیتی ایران و همکاری گمرکی رایزنی کردند. گمرک‌های ایران، روسیه و آذربایجان دوشنبه یادداشت تفاهم در زمینه بهبود شرایط ترانزیت امضا کردند. این گامی دیگر در راستای تکمیل طرح کریدور شمال جنوب است که دو دهه روی کاغذ مانده بود. اما پس از بحران اخیر در روابط روسیه با غرب، توجه ولادیمیر پوتین را به خود جلب کرد. به تازگی تهران اعلام کرد چنانچه مسکو احداث قطعه راه آهن رشت استرا را تأمین مالی کند، مسیر ریلی از روسیه به هند ظرف 4 سال تکمیل خواهد شد. همزمان جواد اوجی، وزیر نفت ایران که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با روسیه نیز هست، اعلام کرد طی نشست بعدی که 2 ماه دیگر در مسکو برگزار می شود، توافق سواب گاز بین ایران و روسیه نهایی خواهد شد. او همچنین گفت مقرر شده روسیه در 7 میدان نفتی ایران فعالیت داشته باشد و بررسی مشارکت این کشور در 14 میدان نفتی دیگر نیز در حال بررسی است. استانیسلاو میتروخیویچ، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است هیجان اخیر نباید به معنای تعمیق روابط روسیه و ایران دانست.
ایران و روسیه به دلیل تحریم‌ها در شرایط دشوار هستند و در مقابل یک دشمن واحد متحد شدند. اما عواملی که همیشه مانع روابط مسکو تهران بوده از میان نرفته و برعکس رقابت دو کشور در بازار انرژی شدیدتر از گذشته شده. رفت آمدهای مقامات دو کشور که چشم تحلیلگران را به خود جلب کرده صرفاً به امضای انبوهی از کاغذ انجامیده و برای کسانی که از مدتها پیش روابط دو کشور را پیگیری می کنند هویداست. تنها تفاوت با گذشته این است که روسها واقعاً می خواهند بفهمند آیا ایران می تواند به آنها کمک کند یا نه، و در زیر لایه براق بیرونی همان روابط پیچیده است که همواره بوده.
همزمان با دید و بازدیدهای فشرده مقامات سیاسی اقتصادی، تعاملات نظامی مسکو و تهران نیز رو به افزایش نهاده. بازی‌های بین المللی ارتش‌ها تحت رهبری روسیه که ایران یکی از میزبانان آن نیز بوده ادامه دارد و مقامات دو کشور تأکید کردند هیچ محدودیتی برای خرید و فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی وجود ندارد. ایران این روزها رزمایش پهپادی نیز برگزار می‌کند و مجدداً اعلام کرد که قادر است هواپیماهای بدون سرنشین خود را صادر کند. آمریکا از 1.5 ماه پیش هشدار داده بود روسیه به دنبال خرید پهپادهای ایرانی برای استفاده در جنگ علیه اوکراین است. چهارشنبه دیوید اگناتیوس، روزنامه‌نگار با سابقه واشنگتن پست، به نقل از مقامات امنیتی آمریکا نوشت روسیه استفاده از پهپادهای ایرانی در اوکراین را آغاز کرده. مسکو هیچگاه رسما اذعان نکرده که خواستار دستیابی به پهپادهای ایرانی است. تهران همواره گفته که در جنگ اوکراین بی‌طرف است و در هیچ تحولی که به تشدید بحران منجر شود وارد نخواهد شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برادران لیلا، فیلم بحث برانگیز سعید روستایی از چهارشنبه این هفته برای اولین بار نمایش عمومیش را در سینماهای فرانسه آغاز کرده. پیش از این سازمان سینمایی جمهوری اسلامی خبر از توقیف و عدم نمایش این فیلم در ایران داده بود. داستان این فیلم درباره 4 برادر بیکار و 1 خواهر به نام لیلاست. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پیش از نمایش عمومی برادران لیلا، سومین ساخته سعید روستایی در سینماهای فرانسه، این فیلم برای نخستین بار در خرداد ماه امسال به 75th جشنواره جهانی کن در فرانسه راه یافت و جایزه هیئت داوران فدراسیون جهانی منتقدان فیلم را از آن خود کرد. این موفقیت در حالی به دست آمد که چند روزی از فروریزی ساختمان متروپول در آبادان می‌گذشت و سعید روستایی در گرامی داشت جان باختگان این فاجعه جایزه‌اش را به مردم آبادان اهدا کرد. در همین ماه خرداد سازمان سینمایی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای خبر از تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان فیلم برادران لیلا از مقررات داد و یادآور شد این فیلم سینمایی بدون دریافت پروانه نمایش و برخلاف آیین‌نامه شرکت فیلم‌ها در محافل و جشنواره‌های بین‌المللی به فستیوال کن در فرانسه ارسال شده و به این ترتیب به این فیلم تا اطلاع بعدی پروانه نمایش داده نمی شود و توقیف است. همزمان سعید روستایی در نشست خبری جشنواره اخیر کن در فرانسه به این ممنوعیت واکنش نشان داد و گفت میان دوراهی توقیف و سانسور توقیف فیلم را ترجیح می دهد.
ما این فیلم رو پروانه نمایشش رو نگرفتیم، واقعا من سانسور نخواهم کرد. نمیدونم اینو میگم بعد ما در دولت قبلی پروانه ساخت گرفتیم، دولت جدید که اومده قوانین خودش رو داره و معتقده که باید با دیدگاه اونها فیلم همخونی داشته باشه، که خب نمیشه. نمیدونم، من شاید بتونم یه روز یه فیلمی بسازم با دیدگاه اونها همخونی داشته باشه، آیا واقعا چه این چیزی میتونه؟ نمیدونم، ولی میدونم الان هم اونها میخوان که بالاخره اصلاحاتی انجام بشه که من علاقه بهش ندارم. این بار نمیتونم دیگه اجازه بدم که این فیلم هم با سانسور آسیب ببینه. واقعا این سری بین دوراهی توقیف یا سانسور، شاید توقیف رو ترجیح بدم.
پس از فستیوال کن در دوم تیر ماه امسال فیلم بحث برانگیز برادران لیلا به بخش مسابقه 39مین جشنواره مونیخ در آلمان هم راه یافت. داستان فیلم برادران لیلا به نوشته روزنامه‌های آلمان درباره 4 برادر بیکار و 1 خواهر است که سرانجام به این نتیجه رسیدند به زندگی فلاکتبار خود در کشوری خاتمه دهند که نه تنها درگیر تحریم‌های غرب است، بلکه فساد مالی لجام گسیخته و فراگیر داخلی نیز جلوی هر گونه پیشرفت و حرکت به جلو را در این کشور گرفته. در این اوضاع احوال لیلا برای آنکه اعضای خانواده را از فقر نجات دهد راه اندازی یک تجارت خانوادگی را پیشنهاد میکند.
نمیتونیم داداش.
من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم؟ دیگه موقعیت از این بهتر؟
من اگه میتونستم نفری مغازه میخریدم واسه خودمون، باورم میکردم بزرگ فامیل.
غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل.
بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول جمع داریم.
ولم کنید منو، هر کی ناراضی بره از این خونه.
خاک بر سر هر چهار تاتون واقعا. یه تناپورا هم نتونستیم بزنیم.
واقعا
فیلم 2 ساعت و 45 دقیقه‌ای برادران لیلا پس از نمایش در سینماهای فرانسه قرار است در دیگر کشورهای اروپایی هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. گزارش ها از ایران حاکی از ضرب و شتم مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محبوس در زندان سمران از سوی مسئولان زندان است. وبسایت حقوق بشری در ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که روز چهارشنبه وقتی 2 فرزند و همسر خانم اکبری منفرد برای ملاقات او به زندان رفته بودند، معاون زندان فرزندان این زندانی سیاسی را مجبور به پوشیدن چادر کرده. بر اساس همین گزارش، همزمان با تهدید دختران خانم اکبری منفرد مبنی بر عدم امکان ملاقات در صورت نپوشیدن چادر، رئیس سالن ملاقات زندان در صدد بازگرداندن این زندانی سیاسی به بند بوده که در پی مقاومت او درگیری میان رئیس سالن ملاقات و خانم اکبری منفرد روی داده است. این درگیری با ورود رئیس زندان و اجازه او مبنی بر ملاقات خانم اکبری منفرد با خانواده‌اش به پایان رسیده است. مریم اکبری منفرد دی 1388 دو روز پس از تجمعات اعتراضی در عاشورای همان سال در منزل مسکونیش بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 15 سال زندان محکوم شد. اما عناوین چند خبر مهم امروز. سارا سیاه‌پور از فعالان صنفی معلمان بازداشت شد. طالبان میگوید جسد جسد ایمن الزواهری را پیدا نکرده. سفیر ایران در کویت میگوید دور بعدی گفتگوهای ایران و عربستان سعودی در انتظار آمادگی عراق است و زلنسکی میگوید در حمله موشکی روسیه به یک ایستگاه قطار 22 نفر در روز استقلال اوکراین کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفته که امید چندانی به پایان زود هنگام جنگ اوکراین ندارد. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید.